بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله 12 فصل 8، ارادته تعالی و کلامه. در جلسات پیشین در مورد برخی از صفات کمالی خدا مانند علم و قدرت و حیات سخن گفتیم و دلایل عقلی فلسفی بر اثبات هر یک از این صفات کمالی اقامه شد. در فصل 8 علامه طباطبایی دو صفت دیگر از صفات خداوند متعال رو مطرح می‌کنند، یکی صفت اراده هست و دیگری صفت کلام. در مورد صفت اراده، ایشون همون دیدگاه مشهور فلاسفه یعنی ابن سینا و ملا صدرا رو در تبیین معنای اراده ذکر میکنن و به دیدگاه خاص خودشون که اراده را صفت فعل میدانن اشاره نمیکنن، ولیکن در کتاب نهایت الحکمه پس از اینکه دیدگاه ابن سینا و ملا صدرا رو بیان میکنن، این دیدگاه رو به نقد میکشن و اظهار میکنن که اراده صفت فعل است نه صفت ذات، چون آنگونه که خواهیم گفت از عبارات ابن سینا و ملا صدرا فهمیده می شود که این بزرگواران اراده را صفت ذات می دانند نه صفت فعل، ولیکن علامه طباطبایی طبق نظر خاص خودش اراده را جزو صفات فعل حساب می کنند. چون ایشون در بدایه به این مبحث نپرداختند، به صفت فعل بودن اراده و به نقل قول از ملا صدرا و ابن سینا بسنده کردن، لذا ما هم در همین حدی که علامه طباطبایی در بدایه سخن گفته شرح خواهیم داد و تفصیل سخن را احاله میدیم به کتاب نهایت الحکمه. میتونید مراجعه بکنید و دیدگاه خاص علامه درباره اینکه چگونه ایشون اراده رو صفت فعل میدانن نگاه کنید و مطالعه بکنید. تعریفی که ابن سینا و ملا صدرا از اراده دارن در واقع به گونه ایست که اراده را به علم به نظام اصلح برمیگردونن. ایشون میفرماین که علم خدا به نظام اصلح که سبب صدور نظام اصلح میشود همان اراده اوست. یعنی همین که خداوند متعال علم دارد که این جهان هستی و این نظام هستی در اکمل وجوه هست و بر اساس همین علم به کاملترین شکل که به نظام هستی دارن میان نظام هستی را میآفرینن، همین اراده خداست. در واقع بخوایم از بیرون توضیح بدیم که یکم پربارتر بشه و مطلب خوب فهم بشه، توضیحش اینه: در مورد ما انسان ها اگر بنا باشد صفت اراده تحقق پیدا بکنه، باید یک سری مراحلی در نفس انسانی طی بشه تا نوبت به مرحله اراده برسه. وقتی ما میخوایم یک فعلی رو انجام بدیم، قبل از اینکه یک فعلی از ما صادر بشه، ما ابتدا خود اون فعل و غایت فعل رو تصور میکنیم. بعد که خود فعل و غایت فعل تصور شد، اگر در انجام اون فعل یک کمالی برای خودمون مشاهده بکنیم، تصدیق میکنیم که این فعل به خیر من است، تصدیق به خیر بودن فعل میکنیم و در مرحله بعدی که تصدیق کردیم این فعل برای من خیر است، یک شوق نفسانی در نفس ما ایجاد میشه. اگر این شوق نفسانی به اشتیاق به مرحله مؤکد برسه، به مرحله قوی برسه، یعنی شوق مؤکد و قوی در ما ایجاد بشه، عزم جدی میکنیم که اون فعل را در خارج انجام بدیم. این عزم جدی که پس از مرحله تصور، تصدیق به خیر بودن و اشتیاق در نفس انسان پدید میاد، بهش میگن اراده. یعنی اراده میشه یک کیفیت نفسانی، یک حالت نفسانی که پس از مرحله تصور فعل و غایت فعل و تصدیق به خیر بودن فعل و شوق به انجام فعل در نفس انسان پدید میاد و سبب میشه که اگر مانعی در خارج نباشد، انسان اون فعل رو در خارج به وجود بیاورد و انجام بده. خب پس برای اینکه اون مرحله اراده، اون حالت نفسانی به نام اراده در نفس من انسان پدید بیاد، باید از مرحله علم که همون تصور و تصدیق عبور کنیم، به مرحله شوق نفسانی برسیم، بعد این مرحله اراده در نفس من شکل بگیره. ولیکن می دانید که اگر بخواهیم با همین کیفیت صفت اراده رو به خداوند متعال نسبت بدیم، لازمش اسناد نقص به ذات اقدس باری تعالی است. چرا؟ چون در مورد خداوند متعال شوق و اشتیاق نفسانی معنا ندارد. و اگر شوق و اشتیاق نفسانی در مورد خدا معنا نداشته باشه، اون اراده را باید به چی برگردونیم؟ به علم برگردونیم. یعنی اگر بنا باشه در ذات الهی صفتی به نام صفت اراده تحقق پیدا بکنه، اون صفت اراده از همون علم خدا ناشی خواهد شد. همین که خداوند متعال علم پیدا بکنه که فلان فعل و فلان آفرینش بهترین شکل آفرینش است و بهتر از این تصور نمی شود، خداوند متعال به دلیل اینکه حکیم است و کامل مطلق است، چنین فعل اکمل و اصلحی را اراده می کنه که انجام بده. لذاست که گفتند ابن سینا و ملا صدرا، اراده در مورد خدا همان علم خدا به نظام احسن است. همین که خدا علم پیدا کنه که نیکوترین شکل نظام هستی این هست، بلا فاصله اون نظام را، اون عالم را میآفریند. پس یه بار دیگه میگم، اراده صفت ذات است و به گونه ای به صفت علم برمیگردد. همین که خداوند متعال علم به نظام اصلح دارد، همین سبب میشه که نظام اصلح از او صادر بشود. و همین علم به نظام اصلح که سبب صدور نظام اصلح میشود، چیزی است که ملا صدرا و ابن سینا ازش تعبیر به اراده میکنند. یعنی اراده چیزی جز علم خدا به نظام اصلح که سبب صدور نظام اصلح می شود نیست. اراده همینه و لاغش. البته علامه طباطبایی این معنای از اراده را که ابن سینا و ملا صدرا به صفت علم برمیگردونند، البته نه علم از آن جهت که علم است، بلکه به علم از آن جهت که سبب صدور عالم هستی می شود. این سخن ابن سینا و ملا صدرا رو در نهایت الحکمه نقد می کنند که گفتم انشاءالله تفصیل سخن رو از کتاب نهایه پی بگیرید. اینجا چون بحثمون نیست، بنابر اختصار است و در بدایه همیشون نپرداختن، به این مطلب ورود نمی کنه. خب این معنای از اراده اگر بخواد به صفت علم برگرده، قطعا جز به صفات ذات خواهد بود. چون علم به نظام اصلح که سبب صدور نظام اصلح میشه، همون علم قبل الایجاد هست که پیش از این در مورد او سخن گفتیم و اثباتش کردیم. گفتیم خدای علمی دارد که همون علم قبل الایجاد هست و اون علم به مخلوقات تعلق میگیره. به بیان ساده، خدا علم قبل الایجادی دارد که به غیر او که همون مخلوقات هست تعلق گرفته است. خب این علم قبل الایجاد رو گفتیم در مرتبه ذات الهی است، لذا جزء صفات ذاتی محسوب میشه. پس اگر اراده رو هم به همین علم قبل الایجاد برگردونیم، قطعاً اراده هم جزء صفات ذات خواهد بود. این یک نکته که علامه توضیح می‌دهد. نکته دیگر و صفت دیگری که علامه مطرح می‌کنم، یکی صفت سمیع، دیگری صفت بصیر. ایشون می‌فرمایند سمیع و بصیر هم به همون صفت علم برمی‌گردند، همچنان که اراده را ابن سینا و ملا صدرا به صفت علم برگردوندند. سمیع و بصیر هم همینه. یعنی وقتی گفته میشه خدا سمیع هست، خدا شنواست، گویی گفته ایم خدا علم به مسموعات دارد، یا بگید خدا علم به شنیدنی ها دارد. وقتی میگیم خدا بصیر است، گویی گفته ایم خدا علم به مبصرات دارد، یعنی علم به دیدنی ها دارد. سمیع و بصیر هم دو صفتی هستند که به صفت علم برمیگردند، مثل اراده. چطور اراده به صفت علم برمیگشت؟ سمیع و بصیر هم به صفت علم برمیگرده. علم به مسموعات رو میگن سمیع، یعنی اگر عالمی علم به مسموعات داشته باشه، اون عالم رو متصف میکنن به وصف سمیع، و اگر عالمی علم به مبصرات داشته باشد، اون عالم رو میگن بصیر. پس سمیع و بصیر هم دو وجه از وجوه علم الهی هستند. اینها هم اگر به علم الهی برگردند با این تفسیری که خدمت شما عرض کردم، اینها هم جزو صفات ذات باید محسوب بشن. یعنی کنار علم و قدرت و حیات، سمیع و بصیر هم جزو صفات ذاتی خواهند بود، منتها با این توضیح که سمیع و بصیر همون صفت علم است به اعتبار خاص. علم اگر به مسموعات تعلق بگیره میشه سمیع، علم اگر به مبصرات تعلق بگیرد میشه بصیر. خب این بخش و متن دو سه سطریش رو میخونم، بعد وارد صفت کلام میشه. قالوا ارادته تعالی علمه به نظام الاسلح، گفتن که اراده خداوند متعال همان علم او به نظام اسلح است. ادامه هم داره که علامه نیاوردن. اراده خداوند متعال علم او به نظام اسلح است از آن جهت که سبب صدور نظام اسلح می شود. چون صرف علم خدا به نظام اسلح رو اراده نمیگن، میگن علم خدا به نظام اسلح که سبب می شود اون نظام اسلح که همون نظام احسن در تعبیر قرآنی است از خداوند متعال صادر شود. و به عبارت اخرى علمه بکون الفعل خیرن فی وجه من وجوه علمه تعالی فهیه بخشه، خیرن فهیه وجه من وجوه علمه تعالی. به عبارت دیگر علمه بکون الفعل خیرن، اراده خدا همان علم خدا به خیر بودن فعل است. این که خداوند متعال علم دارد که این فعل مثلا آفرینش فلان موجود خیر است، مصلحت دارد، همین می شود اراده خداوند متعال. خب اگر اراده رو به گونه ای تعریف کنیم که به صفت علم برگرده، نتیجهش میشه این فهیه وجه من وجوه علمه تعالی. این اراده میشه یک وجهی از وجوه علم خداوند متعال که مبتنی بر سخن ملا صدرا و ابن سینا است. کما ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه فهو عین ذاته. همان گونه که صفت سمع یا سمی به معنای علم به شنیدنی ها و بصر یا بصیر به معنای علم به دیدنی ها دو وجه از وجوه علم خداوند متعال هستند. فهو عین ذاته تعالی، چون سمیع و بصیر به صفت علم برمیگردند، پس اونها هم باید عین ذات خداوند متعال باشند. خب این تمام. صفت بعدی که علامه طباطبایی مطرح میکنن یکی از صفات معروف هست که هم به صورت صفت ذات قابل تبیین است هم به صورت صفت فعل. او چیزی نیست جز صفت کلام. در آیات و روایات بسیار خداوند با وصف متکلم توصیف شده و کلم الله موسی تکلیم. این یک. در برخی از آیات و روایات ما هم از موجودات هستی با عنوان کلمه یاد شده. مثلا در ادعیه داریم که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند نحنو کلمات و تامات، ما کلمات تام الهی هستیم، کنایه از این که ما مظهر تمام صفات کمالی خداوند متعالیم، محل ظهور صفات کمالی خداوند متعال هستیم. یا مثلا داریم که در مورد حضرت عیسی می‌فرماید کلمت من، کلمه تعبیر به کلمه می‌کنه، حضرت یحیی تعبیر به کلمه در قرآن در مورد ایشون به کار رفته. یا مثلا از خود موجودات هستی تعبیر به کلمات الله شده، تعبیر اینه قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر کل دریاها بیان در واقع مرکب بشن برای اینکه کلمات وجودی خدا را بنگارن، اون مرکب دریا تمام می شود ولیکن کلمات الهی تمام نمی شود. این تعابیر در آیات و روایات فلاسفه اسلامی رو بر آن داشته که بیان در مورد صفت کلام به شیوه فلسفی سخن بگن. خب در تحلیل این که صفت کلام در مورد خداوند متعال یا کلمه در مورد افعال خداوند متعال به چه معناست، علامه از همون شیوه رایج که در تحلیل دیگر صفات کمالی استفاده میشه بهره میگیرن. شیوه رایج چیه؟ ما میایم صفات کمالی را که مشترک میان انسان و خدا هست یه تحلیل مفهومی میکنیم، بعد که تحلیل مفهومی کردیم معنای جامع این صفات را استخراج میکنیم، جهات نقص این صفات را از خداوند سلب میکنیم و اون معنای جامع و روح معنا را به خداوند متعال نسبت میدیم. دقت میکنیم؟ مثلا در مورد علم، خب میایم میبینیم این علم چیزی جز حضور یک معلوم، یک شیء معلوم برای عالم یا نزد عالم نیست. خب حضور معلوم نزد عالم برای من انسان در علم و حصولی همراه با صورت ذهنی و مفاهیم ذهنی است. ولیکن آیا این صورت ذهنی و مفاهیم ذهنی برای خدا هم محقق می شود؟ قطعا خیر. اون بخش از علم که حضور و شیء مجرد لشیء مجرد هست، اون معنای عام علم را استخراج میکنیم، هم به انسان نسبت میدیم هم به خدا. یعنی وقتی میگیم انسان عالم است یا وقتی میگیم خدا عالم است، مقصودمون اینه که یک چیز مجردی برای انسان یا خدا، نزد انسان یا خدا حاضر شده است. دقت میکنیم؟ ولیکن دیگه اون مفاهیم ذهنی که جهات نقص علم انسان هست به خدا نسبت نمیدیم. این مفاهیم، این که انسان در علم حصولی خودش نیاز به تصورات ذهنی، صورت‌های ذهنی و مفاهیم ذهنی دارد، این جهت نقص علم انسان هست. دیگه جهات نقص رو که به خدا نسبت نمیدن. نمیان بگن که چون در مورد من انسان علم از راه صورت‌های ذهنی حاصل میشه، پس در مورد خدا هم حتما همینطوریه. نه، اون معنای جامع رو که اون معنای کمالی هست با حذف نواقص به خدا نسبت میدیم. حالا کلام چطور؟ کلام در مورد ما انسان‌ها وقتی به کار میره یه معنای اعتباری دارد. کلام رو ما به لفظی میگیم که دلالت میکنه بر آنچه که در باطن من متکلم هست. یعنی مثلا من متکلم وقتی میام یه کلمات و الفاظ و واژگانی را به کار میگیرم، برای چی این واژگان رو به کار میگیرم؟ برای چی سخن میگویم؟ برای چی تکلم میکنم؟ برای اینه که یک سری معانی را که در درون نفس من متکلم پنهان هست، اینها رو به ذهن مخاطب انتقال بدم، به مخاطب خودم انتقال بدم. غیر از اینه؟ پس کلام در مورد ما انسان‌ها معمولاً به لفظی گفته می‌شود که دلالت می‌کنه بر مافی الضمیر متکلم. مافی الضمیر متکلم چیه؟ یعنی باطن متکلم، اون معنا و مقصودی که در دل متکلم هست. این الفاظ میان اون معنا و مقصود رو به مخاطب انتقال میدن. خب کلام به این معنا که در واقع همون دلالت لفظ بر معناست، یک دلالت وضعی اعتباری است. شما تو منطق خوندید دلالت لفظ بر معنا دلالت وضعی و اعتباری است. یعنی چی وضعی و اعتباری؟ یعنی این به اعتبار من بشر وابسته است. مثلا عرب زبان کلمه جدار رو در مورد دیوار به کار میگیره، انگلیسی زبان یک کلمه دیگر رو میاد، مثلا میگه وول یا هر کلمه دیگر. چرا کلمات متفاوته با اینکه معانی یکسانه؟ علتش اینه که این کلمات و الفاظ بسته به اعتبار من بشر دارد. یک کسی متناسب با شرایط محیطی خودش اقتضا کرده که مثلا یک لفظ خاصی را برای اشاره به مصداق دیوار به کار بگیره، اون دیگری در شرایطی دیگه چون زبانش زبان دیگری است، یک لفظ متناسب با زبان و محیط جغرافیایی خودش رو انتخاب میکنه و نسبت میده. یعنی چی؟ یعنی تابع اعتبار معتبره دیگه. یعنی اعتباری است، تکوینی که نیست، قابل تغییر نباشد. بستگی داره به اعتبار من متکلم که کدامین واژه را برای کدامین معنا اعتبار کنم. خب حالا در این کلام اعتباری که در واقع یک لفظی است که دلالت بر معنا میکنه، روح معنا و اون معنای جامع چیست؟ روح معنا و معنای جامع اینه که آقا در این کلام اعتباری یک دالی ما داریم و یک مدلولی. لفظ دال است، مدلول معنای ماست و معنا مدلول است. لفظ دال، معنا چیه؟ مدلوله. حالا علامه می‌فرماین اگر این معنای اعتباری کلام رو بیاریم ببریم به امور واقعی و تکوینی نسبت بدیم، این اموری که موجودات حقیقی هستند، می‌بینیم که هر وجودی و هر موجودی با ذات خودش دلالت میکنه بر وجود مؤثرش. هر اثری که همین موجودات هستی هستن دلالت میکنن بر وجود مؤثر و علت خودشان. دلالت میکنه. کمالات وجودی مخلوقات دلالت میکند بر اون کمالات وجودی خالق خودشان. پس اینجا هم پای دال و مدلول در میان است، ولیکن اینجا دلالت دیگه دلالت اعتباری نیست، دلالت واقعی و تکوینی است. در عالم تکوین هر اثری از هر اثری میشود پی به مؤثر برد. از کمال وجودی در معلول میشود به کمال وجودی در علتش پی برد. پس اگر ما بیاییم همین موجودات هستی رو کلام بنامیم، سخن به گزاف نگفته ایم. چرا؟ چون همین موجودات هستی به اعتبار اینکه از جهت اینکه بر کمالات وجودی خالق خودشون دلالت دارن، میتوانن کلام فعلی خالق باشن. یعنی خداوند متعال با آفرینش و با افعالش که همین مخلوقاتن با دیگران سخن گفته است. چرا متکلم است کلام فعلی میگیم؟ چون همین فعل خدا که همون مخلوقات خدا هستن با کمالات وجودی خودشان نشان از کمالات وجودی خالق دارن. به عبارت دیگر کمالات وجودی موجودات که فعل خدایان دلالت میکند بر کمالات وجودی خالقشان. پس اون رابطه دال و مدلول که میان لفظ و معنای اون لفظ بود ولیکن به اعتبار ما وابسته بود، در عالم هستی میان موجودات واقعی و حقیقی همین رابطه دال و مدلول برقرار هست. هر موجودی، هر معلولی دلالت میکند بر کمالات وجودی علت هستی بخشش. پس میشود گفت که همه موجودات و مخلوقات کلام فعلی خداوند متعال هستند، چون از کمالات ذات حق منتویست حکایت میکنند. همچنان که اینو بهش میگن کلام فعلی، چون موجودات فعل خدا هستند و این فعل خداست که دلالت میکنه بر کمالات وجودی که در مرتبه ذاتی الهی است. همچنین کلام ذاتی هم ما داریم. علامه هم اشاره میکنن، علامه میفرماین که خداوند متعال با همه کمالاتی که دارد، همه کمالات و تفاصیل کمالات، یعنی مجموع کمالات، علم، قدرت، حیات، سمیع و بصیر و همه اینها که در ذات الهی است، همه این کمالات با تمام تفاصیلی که دارن دلالت میکنن بر اون ذات واحد بسیط. چطور؟ مگر نگفتیم که کمالاتی که در ذات حق هستن عین ذات حقن و مصداقن بسیطن، چون دقیقاً مصداق کمالات، مصداق صفات کمالی همون مصداق ذات دیگه، و چون این کمالات کثرت دارن از کسرات کمالی، از این کمالات کثیر و اون ذات بسیط ما کشف میکنیم که، یعنی کمالات کثیر را که میبینیم، میبینیم این به صورت اجمال و مجمل در ذات الهی نهفته هست. و همین کمالات کثیر و تفاصیل کمالات سبب میشود که ما پی ببریم که ذات خداوند متعال بسیط است، چه اینکه این کمالات عین ذات خداست و ذات خدا هم مرکب از اجزا نیست. پس این کثرت کمالی نشان از این دارد که ذات خدا یه ذات بسیط و مجملی است و این صفات کمالی در واقع قبلا گفتیم کثرت مفهومی دارند و وحدت مصداقی. درست می‌کنید؟ یعنی این کثرت مفهومی کمالات وجودی نشان از بساطت ذات خداوند متعال دارند. لذا همین کمالات وجودی میشن دال، کمالات وجودی که در ذات الهی هستن مثل علم و قدرت میشن دال، و او بساطت ذات الهی میشه مدلول. پس باز هم میشه گفت این صفات کلام خدا هستن، منتها کلام ذاتی هست چون در مرتبه ذات او هستن. صفات کثیری که در مرتبه ذات هستن با همه این کثرتی که دارن کشف میکنند از بساطت ذات الهی، چون پیش از این اثبات کردیم که ذات واجب الوجود نمیتواند مرکب از چی باشه؟ مرکب از اجزا باشه، چون لازمش نیازمندی واجب به اجزاست و نیازمندی با وجود به ذات سازگار نیست. متن رو نگاه کنید، البته اینم جنبندی بکنم، این که مثلا در آیات قرآن گفته شده مثلا حضرت عیسی کلمه خداست، حضرت یحیی کلمه، یا موجودات کلمات الله هن، متوجه شدید که چرا گفتم؟ چون هر موجودی متناسب با ظرفیت وجودی خودش و کمالات وجودی خودش دلالت میکند بر کمالات وجودی خداوند متعال. لذا به این اعتبار شما هر موجودی رو میتونید کلمه الهی بنامید. حالا اگر موجودی داشتیم که با کمالات وجودی خودش دلالت بکند بر همه کمالات وجودی ها، این میشه مظهر تام، یا به تعبیر روایات ما کلمت و تامات، کلمات و تامات، کلمه تامه خواهد شد. و مصادیق این کسی جز اهل بیت علیهم السلام نیست، چون خودشون فرمودن نحن و کلمات و تامات، ما کلمات تامه هستیم، یعنی ما موجودهایی هستیم که با کمالات وجودی خودمان حکایت میکنیم از همه کمالات وجودی خداوند متعال. دقت داریم؟ پس اگر جایی در آیات روایات دیدید که از موجودی با عنوان کلمه یا کلام یاد شده، بدانید که به این اعتبار هست. ارادته تعالی و کلامه، قالو ارادته تعالی، البته این رو خوندم براتون، و قالو الکلامه فی ما نتعارفه لفظ دال علی ما فی الضمیر کاشف عنه، گفتن کلام در آنچه که ما میشناسیم، تعارف میان ماست، عرف ما میشناسد، لفظی است که دلالت میکند بر آنچه که در باطن متکلم است و لفظی است کاشف از ما فی الضمیر متکلم. ما فی الضمیر یعنی آنچه که در ذات متکلم هست، یعنی من متکلم با کلمات و کلام خودم از ما فی الضمیر، یعنی آنچه که در باطن و ضمیر من هست، پرده برمی‌دارم و کلام میشه کاشف از ما فی الضمیر. فهناک موجود اعتباری و هو اللفظ الموضوع یدل دلالتا وضعیه اعتباریه علی موجود آخر. پس در این بحث کلام و دلالت الفاظ بر معانی، دلالت الفاظ بر ما فی الضمیر متکلم، اینجا یه موجود اعتباری است که همون لفظی است که وضع شده برای یک معنا، چون لفظ موضوع یعنی لفظی که وضع شده برای یک معنا یک وجود اعتباری دارد، تابع اعتبار منه، توضیح دادم خدمتتون. یدل، این لفظ موضوع، لفظ وضع شده بر یک معنا دلالت میکند از نوع دلالت وضعی اعتباری بر موجود دیگر. موجود دیگر چیه؟ و هو الذی فی الذهن، همون موجودی است که در ذهن واست. یعنی الفاظ دال بر صورت‌های ذهنی اند، لفظ از صورت‌های ذهنی حکایت میکند و صورت ذهنی از مصادیق خارجی مثلا حکایت میکند. پس الفاظ میشن دال، صور ذهنی میشن مدلول، دوباره صورت‌های ذهنی میشن دال، موجودات خارجی میشن مدلول. حالا این در مورد کلام اعتباری بود. ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبیعت علی موجود آخر کذالک کل اثر الدال علی مؤثره و صفت الکمال الاتم فی علته کان اولا و احق به ان یسمی کلاما. حالا اگر در مورد موجود اعتباری مثل لفظ ما عنوان کلام رو به کار بردیم، به دلیل اینکه اون لفظ دلالت میکنه بر مافی الضمیر متکلم، حالا اگر در مورد یک موجود اعتباری مثل الفاظ شما بتونید عنوان کلام رو به کار بگیرید، به طریق اولا در مورد موجودات حقیقی که در هستی وجود دارن از آن جهت که حکایت میکنن از مافی الضمیر و کمالات وجودی علت هستی بخش، به طریق اولا میتونیم از این موجودات حقیقی تعبیر به کلمه و کلام بکنیم. پس اگر اینجا موجود حقیقی باشد دالون به دلالت طبیعی علی موجودان آخر کذا، که با دلالت طبیعی خودشون با طبیعت خودشان دلالت بکنن بر موجود دیگری که این چنین هست، یعنی این کمال وجودی را دارد، مانند اثر که دلالت میکند بر مؤثرش و صفت کمال عتم در علتش. اثر بر دو چیز دلالت داره، یک دال بر مؤثر خود است، دو اثر دال بر صفت کمال عتم است که در علت اون اثر هست. خب در مورد موجود حقیقی مثل اثری که دلالت بر مؤثر و اثری که دلالت بر صفت کمال مؤثر می کند، کان اولا و احق، اولا و شایسته تر خواهد بود، سزاوارتر خواهد بود که این موجود حقیقی از این جهت کلام نامیده شود. چرا اولاست؟ لقوت دلالته، چون دلالت این موجود حقیقی بر اون کمالات، بر وجود علت هستی بخش و کمالات وجودی علت هستی بخش قوی تر از دلالت موجود اعتباری مثل لفظ بر اون صورت ذهنی و معناست. ولو کان هناک موجودون احدی و ذات ذو صفات کمال فی ذاته. حالا این از اینجا تا اینجا چی رو فرمودن علامه؟ بحث کلام فعلی بود که هر موجودی که فعل خداست متکلم است، یعنی کلام است و کلمه است، نه متکلم، کلام است و کلمه است، به این معنا که حکایت از صفات کمالیه علت اصلی بخش خودش که خداست میکنه. حالا کلام ذاتی چطور؟ ولو کان اشاره به کلام ذاتی دارد. حالا اگر ولو کان هناک موجودون احدی و ذات ذو صفات کمال فی ذاته، اگر اینجا یه موجودی داشته باشیم که احدی و ذات باشد، یعنی ذات بسیطی داشته باشد، دارای صفات کمالی در ذاتش باشد، به گونه ای که یک شفو به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الاثار ان وجود الاحدی ان وجوده الاحدی، به گونه ای که با تفاصیل کمالاتش، یعنی با اون کثرت کمالی که دارد و آنچه که مترتب میشه بر اون کمال از آثار، آثار کمالی که دارد، همه اینها کشف میکند از وجود احدی خودش، یعنی از وجود بسیط. احدی یعنی بسیط. کثرت مفهومی صفات کاشف از بساطت ذات است. دقت کردی؟ چرا؟ چون ذات واجب الوجود که نمیتواند مرکب از اجزا باشد، قبلا گفتیم. پس نباید کثرت صفات را کثرت مفهومی گرفت. پس چی بگیریم؟ ببخشید، کثرت صفات را نباید کثرت مصداقی گرفت. پس چی بگیریم؟ باید کثرت صفات را کثرت مفهومی بگیرید و مصداقا میان صفات وحدت و عینیت قائل بشید، چه میان صفت با ذات و چه میان خود صفات. اینا قبلا توضیح دادیم. و هو الواجب تعالی. پس صفات خداوند متعال با همه تفصیلاتی که دارد، یعنی کسراتی که دارد، دلالت میکنه بر اون بساطت ذات الهی. پس صفات خدا میشن کلام ذاتی. بر چی دلالت میکنن؟ بر اون بساطت ذاتی که مدلول او هست. خب در مورد این هم کان اولا و احق به اسم الکلام، چنین دلالت کثرت صفات بر بساطت ذات، یعنی کثرت مفهوم صفات بر بساطت ذات، اولاتر و شایسته تر است به اسم کلام، به اینکه کلام نامیده بشه. و هو متکلمون لوجود ذاته به ذاته. نتیجه اینکه خدا متکلم است به خاطر اینکه ذاتش برای ذاتش موجود است، به خاطر اینکه ذاتش از ذات خودش کشف میکند. کسرات کمالی در ذات او چون مفهومی است، کشف میکنه از بساطت ذات خدا و احدی و ذات بودن خدا. پس در واقع اینجا کلام کلام ذاتی است. چرا؟ چون دال هم ذات الهی است، مدلول هم ذات الهی است. دال ذات الهی است به اعتبار کسرات اسمایی و صفاتی، مدلول ذات الهی است به اعتبار بساطتی که دارد. تا ابتدای فصل نهم فعله تعالی و انقساماته، این بماند برای جلسه بعدی چون ابتدای بحثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.